الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دوم این است که آیا صائم می تواند بساق و آب دهن رو فرو ببرد عمدن یا نه، آیا این مفطر است یا مفطر نیست. بعضی از مصادیق این مسئله سخنی در اون نیست چون خیلی روشن است، اونجا که آب دهن قلیل باشد به نحو معتاد. طرح این مسئله دوم برای آن است که اگر آب دهن زیاد بود به جمع شد و این اجتماعش هم عمدی بود، آیا محظوری دارد یا نه، وگرنه آب دهن عادی که قلیل است به طور معتاد فرو می رود، این روشن است. این مسئله برای اون حکم برای خصوص اون طرح نکرد. پس اون چی که خارج از بحث است این است که اگر آب دهن قلیل باشد و فرو برود، این خارج از بحث است. و اگر بیش از حد معمول باشد و قهرم جمع شده باشد در اثر تحول مزاج یا اون چی که در فضای کام این شخص پدید آمد، بیمار بود یا مانند آن، بازم شاید محضور نداشته باشد، خارج از بحث باشد. اما اونجا که با اراده و اختیار او این آب دهن جمع شد و زیادم است، آیا این حکم قضایی را دارد که از درون بالا آمده و فضای دهن رسیده اگر او را فرو ببرد مبتل صوم است یا نه؟ طرح مسئله دوم برای این جهت است. در اینجا یه احتیاط استحبابی نایوم میکنن و میگن به اینکه ضرری ندارد، بعضی بالاتر از احتیاط استحبابی اشکال میکنن. اونها که میگن جایز هست میگوین به اینکه ادله مانع که اکل و شرب را مفطر میداند از این منصرف است. طعام و شرابی هم که در بعضی از نصوص عقص شده است، منظور همون اکل و شرب است. اگر کسی آب دهن را فرو برد ولو آب دهنش زیاد باشد، نمیگن غذا خورد، چیزی خورد، نمیگن خورد یا آشامید. بنابراین اون چه که مفطر است بر این بر کار او صادق نیست. نه تنها این آب دهن طعام و شراب نیست، بلکه فرو بردنش اکل و شرب نیست. پس ادله که مفطر است و مانع است ازش منصرف. از طرفی هم گرچه این حالت فراوان نیست، مثل اون حالت اول و دوم نیست، ولی تا حدودی محل ابتلاست و احیانا شاید بتوان سیره متشرعه بر او اقام بکرد، که خیلی از حالات اتفاق میفتد که شخص در اثر تذکر یک غذای ترشی آب در دهنش جمع میشود، حالا مجبور است در حال صوم اون آب را بریزد یا اگر فرو ببرد محظوری ندارد. در این گونه از موارد اگر ما شک داشته باشیم که اکل و شرب مانع است، خب چون شبهه مصداقیه خود عام است نمیشه به عام تمسک کرد، نوبت میرسد به دلیل فقاهی و دلیل فقاهی هم اصل براءت است و محظوری ندارد و جایز است. بعضی از نصوص هم اگر اطلاق داشته باشد شامل میشود اون صورتی که آب دهن حتی زیاد هم باشد. سوال میکنن که آیا شخص که مزمزه کرد برای وضوع یا مانند اون وقت مزمزه کرد میتواند آب دهن را فرو ببرد؟ می‌فرماید بعد از اینکه سه بار آب دهن را ریخت بعداً می‌تواند. اینکه سه بار آب دهن را ریخت برای آن است که با اون آب خارجی که مزمزه کرده است ممزوج نباشد، وگرنه فرو بردن آب دهن محظوری ندارد. چون شخص مثلا مسواک کرد یا مزمزه کرد، آب خارج وارد فضای دهن شد، اگر بخواد او را فرو ببرد یا آب خارج را خورده است، و چون اون آب خارج خوردن محظوری دارد، اگر آب دهن بریزد و اون آب خارج بیرون برود و خود آب دهن بماند اب ندارد. حالا این که دارد آب دهن خوردنش بعد از ریختن چند بار اب ندارد، این دیگه مطلق است، خواه زیاد باشد خواه کم. درباره خصوص ابتلاء صائم ریقه بعد المزمزه، باب 31 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، یک روایت بیشتر ندارد، منتها از دو طریق نقل شده است. مرحوم باب روایت یک از باب 31 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن یونس عن ابی جمیله عن زید شهام عن ابی عبدالله علیه السلام فی صائمه یتمزمزو. این کار جایز است یا نه؟ صائم میتواند مزمزه بکند یا نه؟ فرمود این محذور ندارد، اما لا یبلع ریقه حتی یبزغ ثلاث مرات، اگر صائم مزمزه کرده است آب دهن را فرو نبرد مگر اینکه سه بار آب دهن را بیرون بریزد که اون آب خارج کاملا خارج بشود، بعد آب دهن را فرو برد. پس بعد ریق یعنی آب دهن محذوری ندارد. خب این مطلق است، خواه کم باشد خواه زیاد. نه، این مال آن است که در صورت مزمزه است، در غیر مزمزه که لازم نیست آب دهن بریزد. که این معلوم میشود که اصل فرو بردن آب دهن محذوری ندارد. اگر کسی مثلا مسواک کرد یا مزمزه کرد، آبی از خارج وارد فضای دهن شد، در اون حال آب دهن را فرو نبرد مگر اینکه سه بار بزاقش را بریزد. این معلوم می شود که اگر مزمزه نکرد یا مسواک نکرد لازم نیست آب دهن را بریزد، هم آب دهن فرو برد کافی است. این مطلق از خاق زیاد باشد خاکم. منتها مشکلی که در حدیث هست، سند گفتن چون ابی جمیله است ضعیف است، این رو به عنوان معیز ذکر کردن. در کلمات بزرگان دیگر هم هست، شما غالب حرفایی که برام صاحب جواهر دارد ببینید، یا تو منتهاست یا تو تذکر است یا تو معتبر است و مانند آن. کمتر فرعی را شما تو جواهر میبینید یا تعبیری در جواهر میبینید که تو تذکره مرحوم علامه یا معتبر محقق یا مدبر نباشد. بحث خارج است، ولی مطلب به اطلاق او رو میگیرد، نه اینکه الان محور بحث باشد که فرو بردن آب دهن به طور عادی محذور دارد یا نه. طرح بحث برای چیزی است که حدیث به اطلاق او را میگیرد، و اون در صورتی که آب دهن زیاد باشد، از طرح مسئله برای آن است. وگرنه آب دهن عادی را انسان فرو ببرد چون روشن است احتیاجی به گفتن ندارد. چرا؟ این چرا فی صائمه مزمز و این هست یا نه؟ قال لا یبلع ریقه، اون باید بفرماد آری یا نه، یا نم یا لا، یا لا بسه. اما اینکه حضرت تطفلان یه مطلب جدیدی را ارائه میکند، معلوم شد خود حضرت در صدد بیان است. سوال میکند که صائمه مزمز و حضرت بفرماد نم یا لا بأسه. اما این که فهمد لا یبلع ریقه حتی یبزغ ثلاث مرات، این یه مطلب جدید است که خود حضرت تطفلان دارد برای ما فرماید. خب این میشه مطلق. منتها اشکال سندی دارد که این رو در حد تأیید ذکر کردن. غالب این حرف ها در کتب دیگران هست، بعد نوبت رسیده به صاحب جواهر فضلن از متأخرین. کمتر تعبیری مرحوم صاحب جواهر دارد که تو تذکره مرحوم علامه و معتبر محقق یا شرایعش یا بعد مدارک اینا نباشد. حتی این تعبیر مال مرحوم علامه است در تذکره، که خب اگر کسی زبانش رو بیرون بیاره بعد فرو ببره، اون آب دهنش رو فرو ببره، محضور نداره که این آب خارج صادم نیست. حالا اگر کسی بیمار بود رفت به محکمه طبیبی، طبیب گفت زبانت در بیار من معاینه کنم، این زبان در آورد و بعد فرو برد، تا آب از دهن خارج نشود آب خارج نیست، ولو به همراه زبان خارج شده باشد از فضای دهن. این تعبیری که صاحب جواهر داشت که لو ابرز لسانه و این عید عبارت های تذکر است. این رو برای اون عرض بکنم که در مسئله بعد یه قولی به تذکره علامه اسناد داده شد در قبال معتبر محقق، در حالی که این هر دو بزرگوار یه حرف دارن. این برای آن است که تا میتوانید به همون متون اصلی مراجعه کنید. خب این مسئله احتیاط استحبابی البته عیب ندارد که اگر در صورت سوم، صورت اول این بود که آب دهن به طور عادی فرو می رود، این که محظوری ندارد خارج از بحث است. صورت دوم آن است که آب دهن به طور قهری در دهن جمع شده است، زیاد شده است، نه به طور عمدی، این هم محظوری ندارد. صورت سوم آن است که شخص عمدن آب دهن جمع کرده است یا عمدن متذکر چیزی شده است که در دهنش آب جمع شده است. این رو بعضی اشکال کردن، بعضی احتیاط استحبابی، و حق هم با این احتیاط استحبابی است. اشکالی مون صورت داشته باشد که روزه رو افطار مبتر بکند نیست. نه دیگه مزمن رو بگیر. چون آخر این سیره که نیست، یعنی سیره متشرع برای این نیست که عمدن آب دهن رو در فضای کام جمع بکنن بعد فرو ببرن، پس این سیره نیست. احتمال این که اکل یا شرب بگیرد هست، منتها وقتی انسان دقت میکند میبیند اکل و شرب از این منصرف است. بنابراین جا برای احتیاط است، نه فتوای استحبابی بدهد. احتیاط استحبابی میکند. احتیاط یعنی لست و ادری. هر جا که میگن احتیاط یعنی ما نمیدانیم. اگر احتیاطی وجوبی کردن یعنی ما نمیدانیم، لذا مقلدینشون میتوانند به غیر مراجعه کنند، چون مرجعشون در اینجا فتوا ندارد. سر این که در موارد احتیاط وجوبی میتوان به غیر مراجعه کرد این است که اون مرجع در اینجا فتوا ندارد، وقتی فتوا نداشت مقلدش میتواند به غیر مراجعه کند. خب احتیاط کردن چیز خوبی است. اونجا که فتوا به احتیاط میداد مثل اطراف علم اجمالی، اونجا دیگه نمیگوید احوت، اونجا صریحا فتوا میداد یا میگوید اقوا، اونجا جا برای رجوع نیست مثل اطراف علم اجمالی. اما اونجا که مشکلی دارد در استنباط که آیا مشمول اصل است، آیا مشمول در لفظی است یا در فقهی است، کار برای او خیلی روشن نیست، یه احتیاطی میکند. اگه احتیاطی استحبابی کرد که خب جا لازم است عمل بکنن، اگه احتیاط وجوبی کرد مقلدش میتواند به غیر مراجعه کنه. خب همین که این برخلاف عادت هست. بخوام به سیره تمسک بکنیم، سیره چنین سیره ای نداریم. بخواهیم بگوییم اکل شرب صادق نیست، خب چطور اگه کسی آروغ زده چیزی آمده در فضای دهن اگه فرو ببرد مبتل است؟ اینم از بیدرونه دیگه. اگه کسی آروغ زد و غذایی آمد در فضای دهن و روی یه حبه برنج خب او رو فرو ببرد روزش باطل است دیگر، این که در او اشکاری نیست. خب شاد آب دهن جمع شدن مثل همون یه حبه برنجی باشد که از با تجشع و عروق آمده باشه بالا، اینی که جا برای احتیاط است. اون سیره متعهدین از متشرعین است که به همون استحباب عمل میکنن، فرو نمیبرن، اما این فرو نبردنشون دلیل بر بطلان نیست که یه احتیاطی میکنن، شاید احتیاط استحبابی باشد. خب پس اگه فرو میبرن بس دلیل است بر جواز دیگه، بس وجوب بچی برای وجوب نیست، میشه احتیاط استحبابی. چرا؟ احتیاط چون سیره به اون صورت که نیست. سیره در فرو بردن آب دهن عادی است یا در آب دهنی که جمع شده باشد لا ان اختیارن، اما کسی تعمدن آب را در فضای دهن جمع کرده باشد و فرو ببرد و این هم سیره باشد، این که نیست که. نه، اگر یه وقتی مبتلا شدن عمل میکنن، نه اینکه رواج دارد. اگر یه وقتی آب در دهنشون جمع شد ولو با اراده اینها فرو میبرن، اما یه وقتی است نه دائمی است. پس بنابراین این سیره نیست. مشکل مسئله اطلاقات است که از این منصرف است. پس بنابراین دلیل بر من از چنین کاری نیست. چرا؟ نه خب الان همه بزرگان احتیاط استحبابی کردن دیگه، سوار با اینا دیگه، هیچ کم حاشیه نداره. این کار که احتیاط خوبی است، چون این عمل کم اتفاق می افتد که آدم قهرن آب را در فضای کام جمع بکنه. خب اگه جمع کرد آب را هم می ریزید دیگه. در مجلس کسی تعمد نداره آب دهن جمع کند که. مسئله سوم درباره اون اخلاطی است که از سینه یا از سر خارج می شود به حلق یا فضای دهن می ریزد، حکمشون چیه؟ مسئله سوم رو عربه به این صورت عنوان فرمودن که لا بأس بابتلاء ما یخرج من الصدر من الخلط و ما ینزل من الرأس ما لم یصل الى فضاء الفم بل الاغوا جواز الجر من الرأس الى الحلق و ان کان الاهبت ترکه و اما ما وصل منهما الى فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط فیه به ترک الابتلاء. در این گونه از موارد گاهی سه قول نقل میشه در مسئله، قول به جواز مطلقا، قول به من مطلقا و قول به تفصیل. گاهی گفته می شود که مثلا محقق رضوان الله علیه قائل است به این که بلع اینها جایز است، چه از سینه بیرون بیاد بالا، چه از سر بریزد پایین، چه ما یخرج من الصدر چه ما ینزل من الرأس، بینشون فرقی نیست. گاهی گفته می شود که بین اون چه که محقق در معتبر فرمود و اون چه که علامه در تذکره فرمود فرق است. علامه بین اون چه که از سینه خارج می شود یا از سر بالا می آید فرق داشته، اون چه که از سینه بالا میاد مثلا اشکال نکرده، اون چه که از سر پایین میاد اون اشکال کرده. در حالی که شما به تذکره که مراجعه فرمایید ببینید تذکره همون فرمایشی دارد که محقق در معتبر همون رو دارد. حالا عبارت معتبر رو بخوانیم، تذکره که مراجعه فرمایید میاد ایشون همین بیان رو دارد. مرحوم محقق در معتبر به این صورت فتوا دادن، بعد از اینکه مسئله مفطر بودن اکل و شرب رو ذکر کردن فروعی را ترک کردن. فرع سوم این است که لوج طلب نخامتن من صدرهی او رأسهی و به طلعهو لم یفتر. اگر این نخامه خواه از سینه بیاید بالا یا از سر بریزد این رو فرو ببرد مفطر نیست. و قال الشافعی یبطل صومه لانه لا ضرورت له، چون ضرورت ندارد مفطر است. مرحوم محقق در معتبر استدلالش این است، فقط بلنا ان ذالک لا ينفک منه الصائم الا نادرا، کم اتفاق می افتد که روزدار به این وضع مبتلا نشود، پس سیره مشرع بر این است. بالاخره یا حال سرماخوردگی است یا غیر سرماخوردگی است، یا آبی از سر می ریزد یا خلطی از سینه میاد بالا، این رو هم که اصرار داشته باشد که بریزد نیست، چون سیره مشرع بر آن است و صائمی از او منفک نیست و اگر ملزم بشود به پرهیز عسر و حرج هست، لذا وجب العفو عن لعموم البلوا به و یعید ذلک ما رواه قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بأن یزدر دسائمون و خامته. که الان روایت هم میخونیم بخواسته خود. اگر چنونچه به فضای دهن نرسد، از همون درون وارد بشود، این که خارج از بحث است. این که نه عقل صادق است نه شرب صادق است، یعنی از سر خلطی به جوف بریزد یا از سینه خلطی مقداری بالا بیاید بعد فرو برود به جوف بریزد، این را نمیگن عقل شرب، چون از جا حلق چیزی وارد نشده، به فضای دهن نیامده. ابتلاع است، بل صادق نیست، عقل شرب صادق نیست، این که محضوری ندارد. در حقیقت این خارج از بحث است. اینجا که دارن میگن اگر به فضای دهن نرسید بلعش محضوری ندارد، او رو که ذکر میکنن برای آن است که اگر به فضای دهن رسیده حکم او رو ذکر بکنن، وگرنه اگر به فضای دهن نرسیده از باطن به باطن منتقل بشود که محضوری ندارد. و مرحوم محقق در معتبر هم نمیخواهد اون صورتهایی را طرح کند که از باطن به باطن منتقل میشود، از صدر به جوف یا از رأس به جوف میریزد بدون اینکه به فضای دهن برسد. چون ایشون به موثقه قیاس ابن ابراهیم استدلال کردن، به موثقه قیاس ابن ابراهیم درباره ازدراد است. ازدراد یعنی بلعه کردن، ازدراده او یعنی ابتلعه او، بلعه کرده رو. خب بنابراین تصریح محقق این است به اینکه این نخامه چه از صدر بالا بیاید چه از رأس پایین بیاید محضور ندارد. به تذکره مرحوم علامه که مراجع فرمود همین است، منتها مرحوم علامه در تذکره روایت قیاس ابن ابراهیم را به عنوان دلیل و شاهد ذکر کرد، محقق در معتبر به عنوان تأیید که اصلا نیازی به این روایت نیست، حالا که هست مؤید خواهد بود. پس این چنین نیست که محقق در معتبر مطلقا غالب جواز باشد و علامه در تذکره بین نخامه و نخائه فرق گذاشته باشد، بین ما یخرج من الصدر و ما ینزل من الرأس فرق گذاشته باشد. این چنین نیست، هر دو به قول مطلق میگن جایز است. دلیلشون عموم بلواست و سیره است و روایت چون جایز هست. حالا فرقی که هست اینه که روایت قیاس ابن ابراهیم را یکی مؤید قرار میداد و دیگری شاهد. گاهی در همین مسئله به روایت قلس که حالت تجش و آروغ زدن هست که قبلا اون روایت خونده شد به اون استشهاد میکنن، منتها قبلا اون بحث گذاشت که اون روایت در مورد خودش عمل نشده. اون روایتی که دارد کسی یقلسو یعنی آروغ میزند و قضا از دهنش از جوفش بیرون میآید، آیا او را فرو ببرد یا نه، فهمود ابن ندارد. روایت نه باب 29 از ابواب ما یمسکان و صائم بود که قبلا خونده شد، روایتی بود که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه با اسنادش ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی ان ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان که روایت معتبر بود، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل الصائم یقلسو این ار آروغ میزند، فیخرج منه شیء من الطعام ایفتره ذلک، صرف خروج این مبتر است یا نه، یا فرو بردنش مبتر است یا نه. قال لا. سوال کرد که آیا خود این قلس و تجشع و آروغ زدن که باعث بشود مقداری از قضا از جوف به فضای دهن بریزد باطل است یا نه؟ قال لا. قلت فینز دردهو، اگر فرو برد همین قضایی را که از جوف بیرون آمد بعد انصار علی لسانهی، قال لا یفتره ذلک، این هم مفتر نیست. که خب این حمل شد بر دو صورت، صورت سومش ممنوع بود. یک صورت آن است که اون چه که از جوف به فضای دهن آمد قهرن فرو برود، یه ازدراد قهری باشد نه اختیاری. بله، نه فعل نه عمد است، ما متعدی معنا کردیم، الان هم متعدی معنا میکنیم. ازدرده یعنی فرو برد، نه فرو رفت. اما فرو بردن دو چند جور است. یه وقت انسان بدون اختیار دستشو میزند به جایی، مثل قتل خطر، یا شبه عمد یا عمد. کاری که از انسان صادر میشود سه جهت دارد، یعنی فعل به فاعل گاهی اصلا ارتباط ندارد، گاهی ارتباط دارد. اگر ارتباط دارد یا عمد است یا شبه عمد است یا خطر. یه وقت از راننده به طور عادی دارد می رود، یه موتور سواری خود را به اتومبیل می زند و بعد می میرد. اینجا این راننده نه قتل خطر کرده، نه شبه خطر از عمد، نه عمد. مثل که تیراندازی به طور عادی و ماهرانه هدف گرفت و دارد به هدف تیر می زند، یک رهگذری به صورت سریع خود را در معرض تیر قرار داد. اینجا تیرانداز او را نکشت، نه قطعا، نه عمدن، نه خطا، نه شبه عمد، هیچ دیم ندارد. یه وقت هست که نه، تیرانداز جایی را هدف گرفته که بزند، اشتباه هم به جای دیگر خورد، بالاخره اون تیرانداز کشت. حالا اینجا فعل به فعال اسناد دارد، حالا فعل که به فعال اسناد دارد یا عمد است یا شبه عمد است یا خطا. یه وقت اصلا فعل به فعال اسناد ندارد، یه وقت است که فعل اصلا به فعال هیچ اسناد ندارد. اگر اسناد نداشت نه خطعی است، نه شبه عمد، نه عمد. یه وقت است خطا است یا شبه عمد است، خب اینا در صوم معفو است. اگر ان باشد البته معفو نیست، این مال او. یه وقت است که نه، یا هن می شود بر این که بدون غیر عمد، حالا یا خطا بود یا غیر شبه عمد بود، این فرو رفت، فرو برد لا ان عمده. یه وقت است که نه، اصلا در فضای دهن نیامده، این دو فرضش قابل قبول است. یعنی اگر این قضا بیاید در فضای دهن و شخص ان غیر عمدن فرو ببرد، این محذور ندارد. یا به فضای دهن نیاید، در همون مجدای حلق به اونجا برسد بعد فرو برود، محذور ندارد. اما اگر بیاید در فضای دهن بخواهد فرو برود، در این روایت در مورد خودش عمل نشده، چه رسد به این که ما از روایت قلص به روایت به بحث نخامه تعدی کنیم. وقتی روایت در مورد خودش حجت نیست، چگونه ما میتوانیم از روایت تعدی بکنیم به مورد نخامه؟ خب قرض آن است که چاره دیگه در صوم همون، اون برای اینکه ابزار در اونجا فرق میکنند، اون ابزار گاهی کشنده است گاهی کشنده نیست، مانند اون فعل یا اختیاری یا غیر اختیاری. سر این که در مسئله غسل فرق داشتن برای این که یه وقت انسان عالمان آمدن میزند، ابزار کشنده نیست ولی اتفاق که اون شخص مرد. یه وقت هست که نه، عمدن نمیزند، خطا هم میزند. یه وقت هست عمدن به قصد کشت میزند. اونجا که سه جهت دارد برای این است که گاهی ابزار فرق میکند. اینجا چون ابزار دخیل نیست، مطلق اکل و شرب کافی است، ولو اون معکول و مشروب معتاد باشد یا غیر معتاد، از اون جهت است. به هر تقدیر این روایت قلص سه تا احتمال دارد که دو تا احتمالش مقبول است و خارج از بحث، یه احتمالش که بحث را میگیرد مقبول نیست، به معمول به هم نیست حتی در مورد خودش. پس مطلب اول آن است که اونی که به مرحوم تذکره علامه و معتبر محقق دو تا قول مخالف اسناد دادن، این چه نیست، هر دو بزرگوار یه فرمایش دارن. مطلب دوم آن است که محقق به همون ادله اولی اکتفا میکند و روایت قیاس را معید میگیرد، که اگر روایت قیاس هم نبود فتوای محقق این بود که نخامه اب ندارد. مرحوم علامه ای رو جزئی مثلا ادله میشمرن، به عنوان شاهد یاد میکنن. و روایت قلص در چیز نیست، در معتبر و تذکره نیست. بعضی خواستن به عنوان دلیل برای این قول ذکر بکنن، چون رد شدنیست اونم توجه داشتن و رد کردن. خب بین نخام چه از صدر خارج بشه و چه از رأس و محضوری ندارد. اونهایی که مثل معلوم صاحب عروه فتوا دادن به یا احتیاط وجوبی کردن، سند اونها این است که این یقیناً عقل هست. چرا؟ برای اینکه نظیر آب دهن نیست، این چیزیست خارج از فضای کام، بالاخره یا از سینه برخاست یا از صدر تنزل کرد، آمد در فضای دهن. این را اگه فرو برد خوردن صادق است. و اگر ما بگوییم اکل چنین چیزی در حال صوم جایز است، دلیل خاص طلب میکند. اون دلیل خاص روایت قیاس است که روایت قیاس فرمود نخامه عیب ندارد. و نخامه مجمل است، مردد است، معلوم نیست که اون چه که از سینه بالا میآید اون نخامه است، یا اون چه که از صدر میریزد اون نخامه است، یا هر دوی اونهاست. بعضی نخامه را به خصوص ما یخرج من از صدر معنا کردن در مقابل نخاعه، و نخاعه را ما ینزر من الرأس معنا کردن. بعضی نخامه را جامع بین ما یخرج من از صدر و ما ینزر من الرأس معنا کردن. خب معلوم نیست که نخامه چیست. نخامه آن است که از سر تنزل میکند، یا نخامه آن است که از سینه بیرون میآید، یا هر دو. چون این مخصص مجمل است و مخصص مجمل اگر به صورت اقل و اکثر باشد باز راه دارد، اما اینجا قسمت مهمش امر دائر بین متباینین است. یک نوعش ما یخرج من الصدر است، یک نوعش ما ینزل من الرأس است. چون متباینین است پس مخصص مجمل است. وقتی مخصص مجمل شد ما یقین داریم که احدهما مبتل است و دیگری مبتل نیست. چون یقین داریم احدهما مبتل است و نمیدانیم کدام یکی از اونهاست، مقتضای علم اجمالی وجوب اجتناب از هر دوست. باید احتیاط بکنیم. این منشأ احتیاطی است که ما اصحاب عروه کرده. اما اصل اون روایت بله از کجا به کجا؟ خب بله، بعضی ها اینکه مثلا تفصیل دادن گفتن که اگر از صدر باشه جایز است، از رأس باشه جایز نیست، برای اینکه صدر جوف است، از جوف به جوف رفت. اما از همون دستگاه گوارش بالاخره مربوط به دستگاه گوارش، از همونجا به اونجا منتقل شد. و اما اگر از صدر بیاید که خارج از محدود دستگاه گوارش است، محذور دارد. اون روایت بله. خب اگر چیزی وارد فضای دهن شد دوباره بخوایم وارد دستگاه گوارش بکنیم اکل است دیگر. الان وارد فضای دهن شد بخوایم در دستگاه گوارش وارد بکنیم، از جای حلق میشه اکل. اون روایت در باب 39 از ابواب ما یمسک و عنه الصائم روایت اول، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدالله ابن مغیره عن قیاس ابن ابراهیم، که این سند موثق است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یزدر دسائم نخامته. محقق فهمیده است که نخامه مطلق خلط است، چه از سینه خارج بشود چه از سر بریزد. لذا تو معتبر همینجور فتوا داد. تذکرم همین جور فتوا داد. به صورت سری بعضی ها خواستن بگوین به این که در شرایع و مانند آن ایشون نخامه را قسیم اون قرار داد، اون عبارت شرایع به قرینه عبارت معتبر معلوم شد یا ذکر خاص بعد از عام است یا ذکر عام بعد از خاص است و مانند آن، چون در معتبر تصریح میکند به این که نخامه من صدرهی او رأسهی، این محضوری ندارد. بنابراین اگر کسی مطمئن شد که نخامه جامع است بسیار خوب، یا اگر برای او روشن شد که هیچ و نخامه مثلا ماینزر من الرأس است، وقتی ماینزر من الرأس عیب نداشت ما یخرج من الصدر به طریق اولا عیب ندارد، باز محضوری ندارد. ولی اگر برای کسی روشن نشد که واقعا نخامه چیزی است که از صدر خارج می شود یا از رأس نازل می شود، و بین این هم فرق است و یکی مبتل است به دیگری مبتل نیست، باید احتیاط بکند، باید حق با همین است که مرحوم صاحب عربه بیان کرده است. اونم مشکل همین مشکل رو دارد. یه وقت است که چون یقین دارد که اینها متباین اینن، چونجا یقین به تباین نیست، احتمال جامع بودن هم هست. اگر یقین داشته باشه که متباینانن و جا برای القا خصوصیت نیست، اینجا اقواست نه اهوت. اما احتمال جامع هم هست، چون یک از تفاسیری که اهل لغت کردن هم گفتن مطلق خلط است. این همچه مشکلی هم دارد دیگر. اگر جامعه بین ما یخرج من از صدر و ما ینزل من از رأس باشد، دیگه احتیاط ندارند که مطلق جایز است، چون محتمل است که متباینان باشند. نه، علم اجمالی در جایی است که ما جزم داریم به تباین. در علم اجمالی جزم به تباین است. اینجا محتمل است متباینان باشند، چون تفسیر به جامعه هم شده است. نه، چون محتمل است متباینان باشند، لذا احتیاط میکنه شما. الحمدلله.